ال اوشنون کای محمد عیسی ستانگزای 25 دقیقې اونیس پروگرام کې لمن سره
استدیو پیاک برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. انتظار می رود اعضای گروه های تماس حکومت افغانستان و طالبان در قطر امروز هم بحث های خود به ارتباط اجندای گفتگو را ادامه دهند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. آغاز کمپاین واکسین ضد پولیو در 20 ولایت افغانستان، خونساسازی ماین در شهرهای نمبر 18 شوالیکوت قندهار، دیدار رئیس جمهور دونالد ترامپ از ایالت کالیفرنیا به خاطر آتش سوزی اخیر. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در 20 ولایت کشور امروز آغاز شده. میرجان راسخ مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو برای رادیو آزادی گفت در نظر است که در جریان این کمپاین بیش از 6 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین شود.
کمپانی که امروز آغاز شد از تاریخ 14 سپتامبر الی 18 سپتامبر ادامه پیدا میکنه و در 20 ولایت افغانستان شامل حوزه جنوب غرب و شمال شرق و همچنان حوزه مرکزی افغانستان میشه.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه، شمار واقعات مثبت پولیو در کشور از آغاز سال جاری میلادی به این طرف به 46 واقعه میرسد و از این میان 32 مورد در مناطق جنوبی ثبت شده. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف برای اولین بار دفتر خود را در ولایت اورزگان باز کرده. این اداره در اعلامیه گفته که 900 هزار تن به ویژه زنان و کودکان در این ولایت از خدمات آنها مستفید می شوند. ابو بکر کامپور رئیس اداره یونیسف در افغانستان گفته که از سال 1949 میلادی به این سو برای اولین بار است که آنها فعالیتشان را در ولایت اورزگان آغاز می کنند. او آغاز کار این اداره را در تغییر زندگی مردم اورزگان تاریخی خوانده. یونیسف میگوید که اورزگان ولایتی است که موارد بیماری فلج اطفال در آن نسبت به دیگر ولایت بیشتر بوده و 150 هزار کودک به خدمات آنها نیاز ارشد دارند. اردوی ملی افغانستان 38 حلقه ماین را در مسیر شهرهای نمبر 18 در ولسوالی پشتونکوت قندهار خونسا کردند. نیروهای اردوی ملی مسیر این شهرها را از منطقه سربند تا کمپ شهید از وجود انواع مختلف ماین ها پاکاری کردند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت این ماین ها را طالبان جابجا کردند.
متاسفانه در اثر انفجار ماین‌های جاسازی شده طالبان در مسیر راه رفت آمد مردم بیشترین تلفات به افراد ملکی وارد میشه.
طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. مقام‌های اردوی ملی میگویند پوسته های امنیتی و دفاعی در جرم بدخشان مورد تهاجم شورشیان طالبان قرار گرفته. وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه میگوید که نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در حال دفاع فعال با ضربات هوایی و زمینی حملات طالبان را عقب زدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه از ایالت کالیفرنیا دیدن میکند. هدف سفر وی کسب معلومات درباره آتش سوزی اخیر بوده که این ایالت را تخریب کرده است. رئیس جمهور ترامپ در این دیدار با مقام های فدرال و ایالتی کالیفرنیا ملاقات خواهد کرد. آتش سوزی از اوایل ماه آگوست جان بیش از 20 تن را در این ایالت گرفته و 4000 منزل را تخریب کرده است. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روبرو امروز گفتگو میکند. پس از آغاز تظاهرات در بلاروس این نخستین دیدار مستقیم لوکاشنکا و پوتین است. آنها در شهر سوچی روسیه در بیره ایسیا گفتگو میکنند. تظاهرات بر ضد نتایج انتخابات بلاروس وارد پنجمین هفته شده است. لوکاشنکا برنده انتخابات 9 آگوست اعلام شده. او از 26 سال به در قدرت است. و سازمان صحی جهان با ثبت نزدیک به 308,000 مورد جدید مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت در جهان یک روز بی پیشینه دیگر را رقم زد. ثبت این تعداد افزایش 1,000 مورد را در مقایسه با آنچه در هفته گذشته بوده نشان می دهد. سازمان جهانی صحت دیروز گفت با جان باختن 5500 تن در 24 ساعت شمار قربانیان ناشی از ویروس کرونا در جهان به حدود 917,500 رسیده است. بلندترین مورد مثبت ویروس کرونا از هند، ایالات متحده و برزیل گزارش شده است. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. انتظار می رود اعضای گروه های تماس حکومت افغانستان و طالبان در قطر امروز بحث های خود به ارتباط اجندای گفتگو را ادامه دهند. کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در 20 ولایت افغانستان آغاز شد.
هدف از این کمپاین است که بر 6.1 میلیون اطفال زیر سن 5 سال واکسین پولیو را تطبیق بکند.
5 پروژه بزرگ بازسازی در تخار به بهره برداری سپرده شد.
در بازسازی و در داشتن پروژه های آن منفعت هیچ کسی نیست که آزردگی داشته باشه. همه مردم فرخار و خصوص ما رضایت کامل دارم در این راستا.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که سازمان صحی جهان از افزایش بی سابقه موارد جدید کرونا و مرگ و میر آن در 24 ساعت گذشته در جهان خبر میدهد. مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه در 25 دقیقه بحث میز گرد رادیو آزادی این پرسش را با مهمانان خود در میان میگذاریم که ایران که در مراسم افتتاح گفتگوهای بین الافغانی در قطر اشتراک نکرد چه اهدافی را در افغانستان دنبال می کند. مهمانان برنامه عبدالستار حسینی یک تن از نمایندگان فرا در ولسی جرگه، رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات و محمد عیسی ستانکزی نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی مقیم ناروی. با ما باشید. انتظار می رود اعضای گروه های تماس حکومت افغانستان و طالبان در قطر امروز بحث های خود به ارتباط اجندا را ادامه دهند. یکی از اعضای هیئت حکومت می گوید مباحثات اصلی امروز آغاز نخواهد شد. گروه های تماس بین دولت افغانستان و طالبان اواخر دیروز در نشست توافق کردند که از گفتگوهای تند و جنجال آفرین در برابر همدیگر خودداری می کنند. در همین حال حکومت افغانستان میگوید هدف حضور هیئت افغانستان در مذاکرات صلح پایان دادن به خشونت و برقراری آتش بس است. همکارم نظیفه محبوبی را در استودیوی کابل با خود داریم. انتظار می رفت که مذاکرات رسمی حضوری میان هیئت های جانبین امروز آغاز شود. معلومات شما چی میگه که چرا این گفتگو آغاز نشد؟ بفرمایید.
سلام به شما سرور صاحب و شنوندای عزیز، خیلی تشکر از شما. بله، چنان که شما در جریان هستین، طبق جدول زمانی تعیین شده برای مذاکرات صلح افغانستان، البته در قطر انتظار می رفت که دو طرف به گونه رسمی امروز دوشنبه دیدار مذاکرات خود را آغاز بکنند، اما آنچه که مذاکرات را به تاخیر انداخته موضوع بحث اجندای مذاکرات صلح بین دو طرف است. حالا اینکه اعضای هیئت دولت افغانستان در قطر گفتگوها را امروز میگن که آغاز نمیشه، زیرا به گفته اینا اجندای مذاکرات تکمیل نیست و با تکمیل شدن این اجندا مذاکرات به گونه رسمی آغاز. آنچه که مشخص نیست البته در بحث اجندای مذاکرات، محتوای اجندای مذاکرات بین دو طرف است که بحث روی ازی خواد شد. حالا حکومت افغانستان به برقراری یا تشبه است و کاهش خشونت پافشاری میکنه، و آنچه که بیشتر طالبان او را مطرح میکنن موضوع ماهیت و نویت نظام است. آقا صاحب، دولت افغانستان میگه که هدف حضور هیئت افغانستان یا هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در مذاکرات صلح در قطر همی است که باید آتش بس برقرار شود، خشونت پایان پیدا بکنه و اطمینان از صلح و ثبات پایدار در کشور داده شود. ما میخواهیم صحبت که با دواخان مینپال معاون سخنگوی حکومت افغانستان دارم با هم بشنویم. دوباره باز میگردیم.
حضور هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان در گفتگوهای صلح با هدف برقراری آتش بس، پایان خشونت ها و تامین صلح و ثبات پایدار در کشور می باشد.
سرور صاحب، شما شنیدین که دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در پیوند به برقراری آتش بس و ای که هدف حضور هیئت مذاکره کننده در قطر چه است گفتن. بله
بله، گروه های تماس
البته باید
بفرمایید.
بله، ما میخواستم اشاره کنم که اگر پرسش شما در مورد از این که چه توافق صورت خواد گرفت در جلسه‌ای که بین دو طرف برگزار خواد شد و آنچه که باید مشخص باشه ای است که روز گذشته دو طرف ملاقات‌های داشتن، نشست‌های داشتن و توافق شده که گفتگوها و مشاجرات باید تحریک‌آمیز نباشه و از گفتگوهای تحریک‌آمیز اینا بر خودداری بکنن. و آنچه که نادر نادری عضو گروه تماس سرور صاحب در حساب تویتر خود نوشته ای است که کمیته های تماس هیئت مذاکره کننده دو طرف نشست برگزار کردن و در این نشست روی اصول و رفتار و برنامه کاری خود اینا صحبت کردن و مورد بحث قرار گرفته. حالا این موضوعی است که طالبان هم در پیوند به نشست گروه تماس که یک روز پیش برگزار شده اینا اشارت داشتن. آنچه که محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب تویتر خود نوشته، گفته که کمیته های تیم های مذاکره کننده دو طرف نشست بین افغانان پس از نماز شام دیروز در مورد اصول و کار و برنامه اینا جلسات داشتن و نشست برگزار کردن. حالا یکی از اعضای حکومت افغانستان میگه که امروز نیز گروه ها نشست دارند دو طرف، گروه تماس البته، و در این نشست تمرکز بیشتر روی اجندای مذاکرات بین طالبان و حکومت افغانستان است. ما جزئیات این گزارش را تا این ساعت با همین قدر جزئیات در اختیار دارم و در ساعات بعدی به گونه کاملی گزارش را برای شنوندای عزیز خواهیم داشت.
بسیار زیاد تشکر. ما هم تلاش کردیم که با یکی از اعضای گروه های تماس حکومت افغانستان و طالبان تماس برقرار کنیم و اظهاراتشان داشته باشیم، اما معلومات اخیری که از قطر دریافت کردیم ایست که هیئت های طرفین به یک هتل دیگر انتقال یافتند و دسترسی خبرنگاران به آنها دشوار است. تشکر از معلومات شما. شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم از کابل شنیدید که انتظار می رود اعضای گروه های تماس حکومت افغانستان و طالبان در قطر امروز بحث‌های خود به ارتباط اجندا را ادامه دهند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم فرشته ندا اخبار اقتصادی را پیشکش میکند.
قرار است امروز در نشست دبی روی 20 پروژه مهم اقتصادی بحث شود و سرمایه‌گذاران خارجی درباره این پروژه ها توضیح داده می شود تا در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند. این نشست سرمایه‌گذاری که برای 2 روز ادامه دارد از سوی مؤسسه خارجی به نام حرکت برگزار شده است. نورعالم حکیمیار رئیس این مؤسسه امروز به رادیو آزادی گفت این پروژه در بخش‌های مختلف است.
مجموعی کل سرمایه گذاری در این پروژه تقریبا از 4 بیلیون دلار او طرف می شود. اراده ما ای است، ما به این نیت ایجا آمدیم که برای کلی 20 پروژه ما سرمایه گذار پیدا بکنیم و او وعده بکنه که می آید در افغانستان سرمایه گذاری بکنه.
وی همچنین گفت در این نشست نماینده های 40 کشور اشتراک کردند. عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه هم در این نشست حضور دارد. او سرمایه گذاران خارجی را تشویق به سرمایه گذاری در افغانستان می کند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان 88 سبزخانه را در ولسوالی کوت ننگرهار می‌سازد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این سبزخانه ها برای خانواده ها زمینه این را فراهم می‌سازد تا با فروش سبزیجات درآمد آنها افزایش یابد. وی همچنین گفت دهقانان می‌توانند در این سبزخانه ها چند بار محصولاتشان را جمع‌آوری کنند و سود بیشتر به دست آورند. قابل یادآوری است که در این اواخر از سوی وزارت زراعت و مالداری برای دهقانان و باغداران صدها سبزخانه ساخته شده است که از آن سبزخانه ها هزاران خانواده استفاده مؤثر می‌کنند. و ارزش افغانی در برابر برخی ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین است: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 70 پول، 1 یورو 89 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 460 افغانی.
سازمان صحی جهان از افزایش بی‌سابقه موارد ثبت شده جدید کرونا در جهان خبر می‌دهد. در 24 ساعت گذشته حدود 308 هزار مورد مثبت کرونا در سرتاسر جهان ثبت شده است. سازمان صحی جهان دیروز گفت که در 24 ساعت گذشته 5500 تن در دنیا از اثر ویروس کرونا جان باختند که رقم قربانیان این ویروس را به بیش از 917 هزار تن رسانید. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان صحی جهان گفته که در 24 ساعت گذشته بیش از هر وقت دیگر واقعات مثبت کرونا به ثبت رسیده و شمار مصاب شده های تازه تشخیص شده به 307,930 تن می رسد و در این مدت 5,500 تن جان دادند. بیشترین قضیه های تازه در هند، امریکا و برزیل ثبت شدند. این ویروس در دسامبر سال گذشته از شهر ووهان چین سرچشمه گرفته و تا امروز یعنی در 10 ماه حدود 29 میلیون تن را در جهان مبتلا ساخته که بیش از نصف آن در قاره امریکاست. به گفته سازمان صحی جهان دیروز در هند حدود 94,400 قضیه جدید، در ایالات متحده 45,500 قضیه و در برزیل 43,700 قضیه جدید ویروس کرونا ثبت شدند. در 24 ساعت گذشته در امریکا و هند بیش از 1000 تن از اثر کرونا یا بیماری کووید 19 جان دادند و در برزیل شمار جان باختگان 874 تن بود. در هند که بعد از امریکا دومین کشور متضرر از ویروس کرونا است، تنها در ماه آگوست 2 میلیون واقعه مثبت کرونا تثبیت شد. از آغاز سپتامبر تا حال هر روز به طور اوسط 1000 تن در هند از اثر کرونا جان دادند. در برزیل که شمار مصاب شدگان از 4 میلیون گذشته و بعد از امریکا و هند در جایگاه سوم متضررترین ها قرار دارد، بیش از 131 هزار تن جان دادند. در ایالات متحده شمار مصاب شدگان ثبت شده به کرونا از 6 میلیون گذشته و تا حال از اثر آن 194 هزار تن جان دادند. در بعضی کشورهای اروپایی هم شمار واقعات کرونا رو به افزایش است. مقامات در بعض مناطق متضرر از کرونا محدودیت های را وضع کرده، پوشیدن ماسک را اجباری ساخته و از مردم خواستند فاصله فیزیکی را رعایت کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی
کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در 20 ولایت افغانستان امروز آغاز شد. وزارت صحت عامه از والدین می‌خواهند که کودکانشان را واکسین کنند تا از خطر پولیو در امان باشند. همکارم ستار فروغ با میرجان راسخ، مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه، از طریق تلفن گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که چه تعداد کودکان در این کمپاین تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
کمپانی که امروز آغاز شد از تاریخ 14 سپتامبر الی 18 سپتامبر ادامه پیدا میکنه و در 20 ولایت افغانستان شامل حوزه جنوب، غرب، شمال شرق و همچنان حوزه مرکزی افغانستان میشه. هدف از این کمپانی است که بر 6.1 میلیون اطفال زیر سن 5 سال واکسین پولیو را تطبیق بکنه و این کمپاین هم شما میدانیم که نخستین کمپاینی است بعد از دوره قرنطینه و کرونایی. بازم گرچه در افغانستان متاسفانه هم کرونا با تهدیدش به حد صفر نرسیده، ولی کارکنان صحی ما و کارکنان واکسیناسیون در خط مقدم که برای اطفال واکسین را تطبیق میکنه با تجهیزات محافظتی کمپاین را پیش میبرند.
خواست وزارت صحت عامه از خانواده ها به خصوص والدین همزمان با آغاز این کمپاین چی است؟
خانواده ها مکلفیت بسیار جدی را دارند که در قسمت مسئولیت اطفالشان حتمی و ضروری اطفال خود را نزد واکسیناتوران حاضر بسازند و واکسین دو قطره پولیو را در بگیرند تا اینکه در برابر این مرض فلج کننده دائمی و حتی کشنده وقایه شود. و خواست دوم مایی است در صورتی که در کدام مناطق واکسیناتورای ما بنابر معذر یا مشکلات امنیتی و یا مشکلات عدم دسترسی برای اطفال وجه حاضر شده نمیکنند، واکسینا در مراکز صحی به صورت رایگان برای اطفال تطبیق میشه. لطف بکنند اطفال خود را به مراکز صحی ببرند تا اینکه واکسین بگیرند و در مقابل این مرض وقایه شوند.
آقای راسخ، از آغاز امسال به این طرف چند واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده و در کدام ولایات؟
بدبختانه بگویم از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 46 واقع مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده که 32 واقع از این در حوزه جنوب، 7 واقعش در حوزه غرب، 3 واقعش در حوزه جنوب شرق، 2 واقع در حوزه شرق، 1 واقع از حوزه شمال و 1 واقع هم از حوزه شمال شرق گزارش شده. به دلیل همه وضعیت کرونایی و مشکلات امنیتی که کمپانای ما در همون وقت زمانی که ما پلان کرده بودیم که یعنی در هر ماه یک دور کمپاین تدبیر شود، به این اساس یک خلای مافیاتی از ده اطفال به وجود آمد و متاسفانه این واقعات به 46 مورد رسید تا این سال.
میرجان راسخ، مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه، درباره کمپاین جدید واکسین پولیو معلومات داد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
در ولسوالی فرخار تخار، 5 پروژه بزرگ به بهره برداری سپرده شده است. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته ندا مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور می کند.
روزنامه مسیر با اشاره به ایجاد گروه های تماس هیئت مذاکره کننده هر دو طرف نوشته است هنوز هم روی آجنده این گفتگوها توافق نشده است. نویسنده نوشته است در این آجنده پذیرفتن آتش بس از سوی طالبان برای حکومت افغانستان مهم است که باید طالبان آتش بس را بپذیرند، اما به گفته وی طالبان تلاش می کنند چگونگی نظام و رهایی زندانیان باقی مانده ایشان را در آجنده شامل کنند. با باور سرمقاله نویس، نویت نظام جمهوریت امارات، آتش بس، زندانیان، حکومت حکومت موقت، سرنوشت نیروهای امنیتی، سرنوشت جنگجویان طالب و تمام مسائلی که در مورد آن موضوعهای متفاوت وجود دارد از جمله مسائلی هستند که بخشی از آجندای این گفتگوها باشد که روی آن بحث صورت گیرد. روزنامه تاکید کرده است امید مردم این است که هر دو طرف روی آجندا زود توافق کند و به گفته وی هیئت مذاکره کننده باید به جای فشارهای خارجی به خواستهای مردم اولویت بدهد و تمام مشکلات را بین خودشان حل کنند. روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش تاکید کرده است که در مذاکرات بین افغانی مردم افغانستان باید طرح افغانی خود را داشته باشند. نویسنده نوشته است در گروه تماس که شماره اعضای هر دو هیئت شامل هستند باید برای مذاکرات اصلی آجندا و برای پیشبرد آن اصول تهیه کنند. با باور نویسنده خارجی ها برای نظام و حکومت آینده از قبل نسخه های مختلف را آماده ساختند که ممکن به تفاهم و زندگی مشترک افغان ها به صلح برسند. در سرمقاله همچنین تاکید شده است افغان ها باید از این فرصت استفاده مؤثر کنند و به حیث یک ملت هوشیار و متحد خود را از جنگ خلاص کنند. و روزنامه هیواد در سرمقالهش روی چگونگی مذاکرات صلح در قطر نوشته است. روزنامه به هیئت مذاکره کننده پیشنهاد کرده است که هر دو طرف مسئول و مکلف هستند تا موقف مستقلانه و عادلانه را در روند مذاکرات صلح اختیار کنند، زیرا به گفته وی دشمنان قسم خورده تاریخ در کمین نشستند و با بهانه های مختلف تلاش می کنند که این فرصت به دست آمده صلح افغان ها را با ناکامی مواجه سازند. نویسنده نوشته است جنگ جاری در افغانستان از سوی طرف های مختلف خارجی پیش برده می شود و هر طرف با آسانی از این جنگ دست بردار نیست. به گفته سرمقاله نویس مردم افغانستان علاقمند فیصله مسئولانه آنهاست و به همین خاطر از همه اولتر آتش بس می خواهند.
در ولسوالی فرخار تخار 5 پروژه بزرگ به بهره برداری سپرده شد. همچنین سنگ بنای 3 پروژه بزرگ دیگر گذاشته شد. به گفته مسئولان محلی تخار، باشندگان بسیاری از روستاهای فرخار همواره از نبود راه، ساختمان مکتب و همچنین از تخریب کناره‌های رودخانه فرخار شکایت داشتند. اما با اجرای این پروژه ها به مشکلات اهالی این ولسوالی نقطه پایان گذاشته می شود. همکار ما اجمل آریان از منطقه گزارش می دهد.
در ولسوالی فرخار ولایت تخار به ارزش بیش از 280 میلیون افغانی 5 پروژه افتتاح و سنگ بنای 3 پروژه دیگر گذاشته شده است. مسئولان محلی ولایت تخار می گویند که در این پروژه ها شامل جغل اندازی جاده ها، ساخت مسجد، اینستیتوت مسلکی زراعت، ساختمان مرکز تربیه معلم، تحکیم سوائل رودخانه فرخار و ساختمان سدوم ورزشی است. سید حکیم از ساکنان ولسوالی فرخار تخار به رادیو آزادی گفت که با اجرای این پروژه ها تسهیلات خوبی برای اهالی فرخار فراهم خواهد شد.
در بازسازی و در داشتن پروژه های آن منفعه هیچ کسی نیست که آزردگی داشته باشه. همه مردم فرخار و خصوص ما رضایت کامل دارم در این راستا و واقعا در ولسوالی فرخار خدماتی صورت گرفته و مردم ما هنوز هم به یک سلسله خدماتی ضرورت دارند از قبیل برق، سرک.
صفی الله واثق از اجرای این پروژه ها استقبال کرده و گفت که نبود برق و کمبود مراکز صحی از چالش های عمده مردم فرخار است.
تقاضا از مردم است که قسمت پروژه نمرای شرکت ها سعیم باشند و در حفظ مراقبت از او و در پولی از او مشکلات اساسی مردم فرخار نبود برق درست هست و در پولیش بعضی از قراردادات سرکشان تنظیم نیست و به امید دیگه حکومت محلی و حکومت مرکزی نیازمندی ارشدی که در قسمت داخل بخش زراعت است، بخش سرک است و پول کوچک است بیشتر توجه بکنند.
به گفته مقام های محلی تخار هزینه اینش پروژه به بیش از 280 میلیون افغانی میرسد که از سوی دولت افغانستان و کشور هندوستان پرداخته می شود. عبدالحق شفق والی تخار می گوید که با اجرای این پروژه ها تسهیلات بهتر زندگی برای هزاران نفر از ساکنان ولسوالی فرخار فراهم گردیده است.
8 پروژه در ولسوالی فرخار که 3 تا از نه تهداف گذاری بود و 5 پروژه دیگه به بهره برداری سپردن پروژه ها بود. عمده ترین پروژه شان پروژه مجتمع فرهنگی و ارزشی استودیوم چی بود فرخار که در حقیقت اینمی استودیوم تخار است. لحاظ آب و هوا موقعیت جایی که مناسب بوده شرایطی فضای مناسب در اینجا تطبیق می شد.
آقای شفق می افزاید که با اجرای این پروژه ها برای صدها جوان بیکار این ولسوالی نیز زمینه کار مساعد شده است. با این حال شماری از باشندگان ولسوالی های دیگر تخار انتقاد میکنند که در این ولایت پروژه های عمل منفع به گونه غیر متوازن اجرا میشوند. اما مقام های محلی تخار بارد انتقاد های مردم میگویند که در تمام ولسوالی های این ولایت پروژه های توسعه به گونه متوازن اجرا میشوند. ولسوالی فرخار با داشتن 20 کیلومتر فاصله به طرف شرق شهر طالقان مرکز ولایت تخار قرار داشته و یکی از ولسوالی های امن این ولایت به شمار میرود. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در آن بحث هفتوار 25 دقیقه میزه گرد رادیو آزادی رو با هم میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف برای اولین بار دفتر خود را در ولایت اورزگان باز کرده. این اداره در اعلامیه گفته که 900 هزار تن به ویژه زنان و کودکان در این ولایت از خدمات آنها مستفید می شوند. اردوی ملی افغانستان 38 حلقه ماین را در مسیر شهرهای نمبر 18 ولسوالی پشتونکوت قندهار خونسا کردند. نیروهای اردوی ملی مسیر این شهرها را از منطقه سربند تا کمپ شهید از وجود انواع مختلف ماین ها پاکاری کردند. مقام های اردوی ملی میگویند پوسته های امنیتی و دفاعی در جرم بدخشان مورد تهاجم شورشیان طالبان قرار گرفته است. وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه میگوید که نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در حالت دفاع فعال با ضربات هوایی و زمینی حملات طالبان را به عقب زدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه از ایالت کالیفرنیا دیدن میکند. هدف سفر وی کسب معلومات درباره آتش سوزی اخیر بوده که این ایالت را تخریب کرده است. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رو در رو امروز گفتگو میکند. پس از آغاز تظاهرات در بلاروس این نخستین دیدار مستقیم لوکاشنکا و پوتین میباشد. و سازمان صحی جهان با ثبت نزدیک به 308 هزار مورد جدید مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت در جهان یک روز بی پیشینه دیگر را رقم زد.
تشکر از همکارم مقیم نایب. شنوندگان عزیز، اخبار، مطالب و سایر برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید. azadiradio.com
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
دوستان عزیز، به بحث 25 دقیقه این هفته خوش آمدید. من سلطان محمد سرور هستم. گفتگوهای بین الافغانی روز شنبه در قطر افتتاح شد. این گفتگوها که به هدف پایان بخشیدن به یکی از طولانی ترین جنگ و ناآرامی در منطقه آغاز شد، هم برای کشورهای منطقه و هم جامعه جهانی مهم است. اما با اینکه ایران و قطر با هم روابط خوبی دارند، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مراسم افتتاح این گفتگوها در دوحه حضور نیافت. سپس حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفت که ایران به علت اختلافات با آمریکا در این مراسم حضور نیافت. تهران در سالهای اخیر هم با حکومت افغانستان و هم با طالبان ارتباط داشته است. رژیم جمهوری اسلامی ایران که صرف هنگام جنگ داخلی دهه 1990 در افغانستان با حکومت این کشور رابطه نزدیک داشت، با حکومت‌های 40 سال گذشته در این کشور چندان رابط خوبی را دنبال نکرده است. اکنون که گفتگوهای صلح آغاز شده و آمریکا هم در صدد خارج شدن از افغانستان است، سؤالی که مطرح می‌شود این است که ایران بعد از خروج آمریکا از افغانستان چه اهداف و سیاستی را در افغانستان دنبال خواهد کرد؟ در بحث میزگرد رادیو آزادی پاسخ این سوال و مسائل مربوط دیگر را با مهمانان خود در میان میگذاریم. مهمانان برنامه هستند آقای رفیق شهیر، رئیس شورای متخصصان هرات که در جوار ایران موقعیت دارد، و همچنین محمد عیسی ستانکزی، نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی مقیم نروژ که چندین سال در ایران بسر برده است. همکار تکنیکیم تلاش میکنه که با عبدالستار حسینی، یک تن از نمایندگان فرا ولایت همجوار ایران، هم با ما مهمان هستند. اول به مهمانان خود خوش آمدید میگویم و از آقای حسینی میپرسم که ایران بعد از خروج امریکا از افغانستان چی سیاستی را در نظر شما در افغانستان یا به ارتباط افغانستان دنبال خواهد کرد؟ بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هر ادب خدمت شما و همکاران تکنیکی شما، و سلام خاص دارم به بزرگمرگ حوزه غرب جناب آقای شهیر و مهمان عزیز دیگه ما. ایران طی سالیان سال اهداف خصمانه داشته در قبال افغانستان و همیشه اهداف زناشون بوده. هیچ وقت نخواسته که ملت سربلند افغانستان کویت داشته باشه، همیشه در پی تضعیف اونا بوده. هرگاه ما نظام داشتیم، اینا در پی تضعیف نظام ما بوده، چی از زمان آقای ببرک کارمل، حفیظ الله امین و دکتر نجیب الله، عامد کرزی و فیلن جناب دکتر اشرف غنی. همیشه مخالفین نظام ما را اسپانسر کرده، تقویت کرده، تجهیز کرده، تعلیم و تربیه داده. به خاطر کشتن بزرگا و متنفذین و از ترانی که از حق مردم افغانستان و حقی مردم افغانستان صدای دادخواهی خود بلند میکنه تا بتانه اینا صدای اونا را خفه کنم. همین حکنون که ما و شما صحبت میکنیم، برالاوی ازی که مذاکرات بین الافغانی هست، اینا در حوزه غرب عملیات خود گسترش داده، به شارها، بیدها، مراکز با تمام تجهیزاتی که ما تا چند روز پیش در ولایت فرا بودیم، 22 روز بر علیه وزیران پاکتازی، آنچه سلاح و مهمات تجهیزاتی که ما از دشمن گیر کردیم، اونا سلاح، مرمی، مین، تمام از اینا متعلق و آرم ایران است. میایم در رابطه به قبال خروج عساکر
آقای حسینی
از افغانستان.
آقای حسینی، به مطالبی که شما اشاره کردین البته قابل بحث است. ایران در 10 سال اخیر با افغانستان کمک های هم داشته، با ارگ ریاست جمهوری کمک های هم داشته. ایران در قبال وضعیت منطقه چی نگرانی هایی داره که چنین سیاستی را که شما به او اشاره کردین دنبال میکنه؟
خب اونا یک عریف سیاسی داره که عبارت از امریکا است. اونا از روز اول هم با آمدن امریکایی ها در افغانستان خوشنود نبوده و اونا همیشه میخواستن که امریکایی ها از افغانستان اخراج شود، و ما در قبال ملت افغانستان صادقانه هستیم. میدان جنگ و رقابت های سیاسی بین امریکا و افغانستان تا غزنی را، حوزه جنوب غرب تا غزنی را، اینا همیشه حمایت کرده، به خاطر که بر جهانیان نشان بده جایی که امریکا حضور پیدا کنه اونجا بدبخت است، جنگ است، بیچارگی هست. اما خواست ایران هزی هست که دولت افغانستان اینا نفوذی خود داخل حکومت داشته باشه، و اینا همیشه کسایی داره که در چوکات دولت همیشه به شکل حجیر گماشته، که ستون پنجم میگیم و داره، و همیشه به نفع نظام ما نبوده. کمک هایی که ایران کرده، من میتونم به شکل نمونه مثال برای شما بگویم، 130 کیلومتر سرک میل 78 است که مدت 10 سال از وقت آمده کرده الا حقنون اونا را اونا متقبل شده، قرارداد کرده با حکومت افغانستان، اما متاسفانه که یک رای ترانزیتی است تا فعلا او را پخته و اسفالت به طور شکل اساسی نکرده.
آقای حسینی ای را در کجا است؟ این سرک در کجا موقع داره که شما به او اشاره کردید؟
میل 78 شیخ ابونصر فرایی الا فرا. ما کمک ایران که اگر بر دولت مردا کمک شده او را مخت آگاهی نداره منیست وکیل مردم افغانستان باید مسئولین به خانه ملت پاسخگو می بود که حکومت حکومت ایران بر حکومت افغانستان هی کمک کار کرده. بله ایره ما می پذیریم که مهاجرین ما در ایران هست، از نیروی فیزیکی زواک کار گرفته میشه و در مقابل از سازمان ملل متحد بخش مهاجرین میلیون ها میلیون دلار از طی سالیان سال طی 40 سال از سازمان ملل متحد گرفته، اما متاسفانه که افغانای ما کوجا بوده همیشه حقوق اونا بدنا یاد نشده، به شهر به چشم یک شهروند، به چشم یک انسان، به چشم یک مهاجر او را ندیده، همیشه توهین، تأخیر، تضعیف و پنجه قانون سپرده شده و پشت میلای زندان بوده و همیشه
آقای حسینی
ما را به هاب انداخته، به آتش کشیدن.
به صدها هزار مهاجر افغان چی قانونی و چی غیر قانونی در ایران به سر میبرند و شما میفهمین که ایران هم زیر فشارهای اقتصادی شدید قرار دارم. به هر صورت از اظهارات شما بسیار تشکر. آقای رفیق شهیر را با خود داریم، رئیس شورای متخصصان هرات. آقای شهیر قبل از همه به برنامه خوش آمدین. چی سبب یا چه علتی وجود داره که ایران در یک گردهمایی بسیار مهم که به خاطر صلح در کشور همجوارش در قطر برگزار میشه اشتراک نکنه؟ آیا اختلافات تهران و واشنگتن در شرق میانه است یا کدام موضوع دیگه؟ بفرمایید.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و دوست بسیار عزیز ما حسینی صاحب، وکیل منتخب مردم فرا و شنوندگان شما. خب بسیار واضح است که ایران در هر جایی که امریکا گپ اول بزنه یا همون جریان زیر کنترل امریکا باشه، اینا حضور پیدا نمی کنه و همون اساسیت های خاص خود داره و بخصوص در مسئله صلح افغانستان هم ایرانی ها متوجه است که به گپ بسیار اساس است و امریکا هم میخواهد که به هر صورت شده به توافق برسه و ضمن نوی مسائل حیثیتی شده با امریکا، بنان اگر این موفق شوه خب برای پرستیج امریکا بسیار تاثیرگذار خواهد بود. به او خاطر ایران در همون تک قضیه و در همون تک مجلس رهبری زبدس امریکا باشه نمیخواهی که حضور پیدا بکنه و از طرف دیگه بسیار هم اشراف داره در قضیه صلح افغانستان و در همه مسائل و روابطی هم که با دولت افغانستان داره و الان هم اخیرا اعلان کرده که با طالبان روابطی بسیار خوبی داره. بنابراین یک نوع فشار روانی هم میخواهی که سر امریکا بیاره به خاطر قدرت خود، نفوذ خود که در منطقه داره. بنابراین این بازی یک بازی بسیار حساب شده است. عدم اشتراک خود وزیر خارجه و وزارت حضور ایرانی ها در کنفرانس قطر، خب ما تقریبا مشکلات را که ما در افغانستان داریم و به نتیجه نمیرسیم به صلح، این رقم بازی هاییست که بعض کشورهای دیگه بین خود داره و تاثیر مستقیمش در صلح افغانستان و ثبات افغانستان داره.
آقای شهیر، در کنفرانس قطر به میزبانی کنفرانس دوحه به میزبانی حکومت قطر برگزار میشه. قطر کشوری است که در حوزه خلیج فارس یگانه کشوری که با او رابط خوب تابال داشته تهران است. یعنی ایران اگر در این گردهمایی اشتراک میکرد به خاطر قطر هم امکان داشت اشتراک کنه. شما چی فکر میکنین؟ ایران همواره خواستار خروج نیروهای بین المللی یا امریکایی از افغانستان بوده، حالا که قوای امریکا گفته نیروهای خود را از افغانستان خارج میسازه، ایران چه سیاست را در آینده در قبال افغانستان دنبال خواهد کرد؟ بفرمایید.
خوبی که قطر میزبان است واقعا در منطقه، فعلا کشوری که دوست است با ایران قطر است، ولی بازم تعیین کننده خود خب امریکاست که مذاکره کرده، ولی سیاست های پنهانی هم وجود داره که ما مردم از اون خبر نداریم. یعنی متاسفانه ما مردم افغانستان در سیاست هایی که زدوبند هایی که بین این کشور هاست ما اطلاعی کافی نداریم که بین عراق، بین قطر و ایران چی گپای تبادله شده و چی برنامه وجود داره. بنابراین ایران هرچند که ظاهرن قویان از خروج نیروهای آمریکایی حمایت میکنه، ولی در خفا ما فکر نمی کنم که به این موضوع استاد باشه، بخاطر که خروج مسئولانه را شاید بخواهد. اگر جاگزین نظام فعلی طالبا و یا بعد از اون داعش شوه، برای ایران دردسر بزرگ است. حتی فعلا روابطی هم که ظاهرا با طالبا داره، ولی در دل از تقویت یا با وجود آمدن یک نظام طالبانی یا امارت اسلامی قوی به هیچ صورت حمایت واقعی نخواهد کرد و برازور همین نظام فعلی بسیار بهتر از اون نظام است. بنابراین سیاست های آنچه را که در ظاهر میگن و آنچه را که در دلشان است بسیار متفاوت است. و در سیاست معمول است که آنچه را که علنی گفته میشه اون سیاست ها سیاست هایی که مخفی دنبال میشه متفاوت است.
بسیار زیاد تشکر آقای محمد عیسی ستانکزی، نویسنده و کارشناس مسائل مقیم نروژ، را هم با خود در برنامه داریم که چندین سال در ایران به سر بردند. آقای ستانکزی، شما چه فکر میکنین که آیا ایران در صدد امتیازگیری است؟ مثلا در گردهمایی قطر اشتراک نکرد و زیر فشارهای بین المللی قرار دارند نسبت به برنامه اتمی خود و تعزیرات بین المللی. آیا ایران میخواهد که از امریکا امتیاز بگیره یا چطور؟
با سلام، وقتی آقای حسینی به تاریخچه مداخلات ایران در افغانستان و منطقه اشاره کرد، اگر شما متوجه باشید ایران همیشه در منطقه یک حس توسعه طلبی یا حس گسترش نفوذ خود داشته است، چی ایران، چی سوریه، عراق، حتی تا فلسطین و حماس و حزب الله و به طرف افغانستان هم. تا کنون سیاست ایران ضربه زدن به امریکا بوده و امتیازگیری از امریکا به این شکل که ما نفوذ داریم در افغانستان، ما صاحب نفوذ ما بیشتر است، یعنی حرف ما با کرسی میشه در افغانستان اگر با ما وارد مذاکره شد. و این را به ثبوت هم مثلا در زمانی که بن و بعد از دولت کرزی آمد و قدرت را به دست گرفتن. ولی اکنون وقتی که ایران میبینه که از بازی کنار گذاشته شده و گرچه قطر به عنوان یک کشور میانجی انتخاب شده است، ولی نفوذ سعودی، عربستان سعودی و نفوذ پاکستان تحمل کردن روی طالبان، به این خاطر اینا کوشش میکنن که نفوذ خود را به یک شکل دیگر تحمیل کنه در افغانستان. شاید بعد از این ما شما ببینیم که گروه هایی که ایران از اونها حمایت کردن در افغانستان، شاید حمایت از اونها بیشتر شود. و در ضمن ایران هیچگاه پاسدار یک دولت قوی متمرکز در افغانستان نبوده است، چون ایران میداند که اگر در افغانستان یک دولت قوی متمرکز با حضور طالبان، که طالبان نیز در دولت حضور داشته باشد، نمیتونه منافعی که ایران داره و خصوصا در مورد آب و در مورد ساحل نفوذی ایران که میخواهد نفوذ داشته باشد، این منافع را نمیتونه حفظ کنه. بنابراین ایران به یک شکل تلویح از مذاکرات حمایت میکنه، ولی به یک شکل دیگه به نظر من کوشش میکنه که یک دولت قوی مستقل متمرکز در افغانستان شکل نگیرد، بیشتر به یک دولت، شاید هم دولتی که نتونه به تمام ولایت های افغانستان حاکم باشه، به شکل فدرالی یک چیزی که بتونه با مستقل با ولایت ها مذاکره کنن. این شکل دولت هست.
یک موضوع قابل بحث است، او ایست که اگر یک کشور ناآرام در کنار ایران وجود داشته باشه، این دردسر برای خود تهران هم است. موضوع دیگه ایست که آیا انکشافات اخیر در شرق میانه، مثلا کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی به دست نیروهای آمریکایی در بغداد و رقابتی که اکنون در شرق میانه وجود داره میان کشورهای منطقه و همچنین میان آمریکا و ایران، سبب شده که تهران موضع شدیدتر اتخاذ کنه نسبت به تحولات در افغانستان، یا چطور؟ آیا میتونیم از این زاویه ببینیم به عدم اشتراک تهران در مراسم افتتاح گفتگوهای صلح در دوحه؟
ایران در تمام سالها کوشش کرده به آمریکا ثابت کند که اینا در افغانستان در منطقه نفوذ دارند و این نفوذ میتونه مانع آمریکا در منطقه باشه، و این بارها اثبات هم رسانیده است. در شرایط کنونی که فاطمیون یا سپاه پاسداران از جنگ سوریه به نوع فارغ شده و از اونجا مصروف نیست، ایران کوشش میکنه همین بودجه مصارفی که سوریه داشت این را به افغانستان منتقل کنه. شما بسیار پیش تحرکات را ما داشتیم در ولایت های افغانستان که مردم مسلح شدن و در ضمن مردم محله مثلا در جاغوری مالستان و بعد مناطق دیگر وقتی که طالبان دیدن که افراد از اتوبوس ها پایین میکردن یا اینکه حمله هات شده، حتی مردم محلی گفتن بارها و بارها که کسانی در بین طالبان بودن که با زبان فارسی ایرانی صحبت میکردن، یعنی این معنی که اونها میخوان یک مشکل را به حکومت افغانستان به وجود بیاورند و در ضمن از گروه هایی که اونا وقتی مشکل باشد طبعا زمینه مساعد میتونه که در مقابل این مشکل گروه فاطمین یا گروه دیگه مسلح شود، چون به عنوانی که از این منطقه باید دفاع صورت بگیرد. یعنی میخواه اعمال کسایی که افراد نفوذی که دارن چی مسلح چی غیر مسلح، چی کسایی که دولت افغانستان هستن یا در کنار دولت افغانستان هستن ولی بنای با ایران ارتباط دارن، از تمام اینها استفاده خواهند کرد که
آقای استانگزایی شما به گروه فاطمیون اشاره کردین، سالیان در ایران بودین، آیا نگرانی دولت مردای افغانستان نسبت به فاطمیون محل از اعراب داره یا نه؟ واقعی است یا این گروه را فقط ایران برای ساخته بود برای سوریه و امونجا کارش تمام میشه؟
خیلی یک ما به عنوان خبرنگار 12 سال در ایران وظیفه اجرا کردیم، ولی چیزی که مهم بود به دولت ایران صادر شدن انقلاب اسلامی بود. اوایل بسیار زیاد به این کار میکردن، ولی در بعدا اینا دیدن که وقتی ما نفوذ داشته باشیم در مناطق مختلف مثلا در لبنان، در افغانستان، در عراق، این باعث قدرت ایران میشه، چون از موضع بهتره و بیشتر میتونه صحبت کنه با خارجی ها، حتی در مورد مسائل اتمیشان. اگر امریکا یک قدر مدارا میتونه با ایران در مسائل اتمی و حقوق بشر، یک علتش نفوذ امریکا در لبنان، سوریه، عراق اینجا نیست، چون امریکا به همکاری ایران دوش نیاز داره.
نفوذ ایران در لبنان و سوریه است یا نفوذ امریکا؟ ما دوست
امریکا ایران در امریکا در ایران در سوریه، لبنان و افغانستان در این منطقه نفوذ داره، در پی گسترش نفوذ هست، ولی همزمان امریکا نیاز داره به ایران در این مناطق، مثلا در افغانستان که از برای ثبات و صلح و آرامش، و امریکا کوشش میکنه که تحریک نشه ایران زیاد، یعنی زیاد فشار نبیاره روی ایران که منافع امریکا در عراق، سوریه، افغانستان اینجا در خطر واجه نسازه، و این خاطر به می خاطر نفوذ ایران میشه یک امتیاز برای ایران باشه در مقابل امریکا، ولی خواهی امتیاز بگیرن به شکل از امریکا. دران تهدید فاطمیون جدی هست، یعنی ایران در همه کشور، حتی در پاکستان، وقتی که در پاکستان اگر متوجه باشن در حالی که در افغانستان جهاد بود، در پاکستان وقت عربستان سعودی نفوذ بیشتر شد، ایران هم گروه های را آماده کردن مقابل وهابی ها یا مقابل افراطیون سنی. به همین شکل در افغانستان، به همین شکل در عراق ما میبینیم، گرچه عراق شرایطش متفاوت تر هست از اکثریت شیعه هستند، ولی باز هم نفوذ را میخوان تقویت کند و هدف نفوذ تشکر... ایران است نه نفوذ شیعه.
تشکر آقای استانگزایی. از آقای عبدالستار حسینی میپرسیم که نگرانی های دولت مردان افغانستان از گروه فاطمیون که تشکیل شده به خاطر سوریه چقدر واقعی است به نظر شما؟ آقای حسینی شما از ولایت فرا هستین و در جوار ایران، آیا شواهد از مداخله نظامی ایران دارین، دیدین؟
بله، مدت یک ماه پیش قمندان‌ها یا فرمانده‌های کلیدی فاطمیونی که در سوریه و عراق می جنگیدن هینا را در مشهد با مسئولین فاطمیون در افغانستان هینا جلسه داشتن تحت قیادت سرهنگ مقدم. بعد از اینا تمرکز از اینا فیلن در افغانستان است که حوزه غرب شامل از اونا می شه، غزنی شامل از اونا می شه، هلمند و پندار و هرات شامل از اونا می شه، فاطمیون هست تا می تانیم گفته تا بیسود وردک حضور دارن هینا و حمایت میکنه، حمایت تحصیلاتی و تجهیزات و امکانات زنا رو کل گیره میپردازه. اونا خوفی که دارن از بعد از پروسی سلطه بین الافغانی طالب ها که پروسی طالب ها
ختم است. اونا اراسدی داره که قبل از اینکه داعش به طرف ایران بره اینا بتونه جنگ داخل خاک افغانستان اینا درگیر کنن.
آقای حسینی این ادعاها از سوی مقامات افغانستان مطرح شده بیش از این هم، اما رسانه‌های بین‌المللی خواستار شواهد و دلایل موثق هستند. آیا اسلحه ایرانی یا کارشناسان ایرانی دستگیر شده در افغانستان یا نه تا به حال؟
خب متاسفانه جغرافیای افغانستان بسیار وسیع هست، به خصوص حوزه غرب، به مناطقی که اینا تسلط داره اونجا حاکمیت حکومت نیست. اما اگر به طور سری و مخفی از ارگانهای کشفی سوال شود اونا میتونه جوابگو باشه، به خاطر که فعلا ما با جنگ چند قسمته از چند طرف متوجه افغانستان است. ایران، پاکستان، طالب، داعش، القاعده، فخر، بیتفاقی سیاسیون، اینا کلیه که ما دولت افغانستان توانایی زیر نداره که اعتراض کنه. ما بر شما جناب شهید صاحب در جریان است، ما همو با بنداختن شهروندان افغانی را ما مستندسازی کردیم تا حتی یکی از شهروندان ما را داخل کیسه گونی کرده و با بنداخته بود بیرمانه به شهادت رسانده. ما آمدیم تمام مدارک به تالار ارائه کردیم، مدارک گزارش به شورای امنیت دادیم که اونا را بردن برای جناب رئیس جمهور به وزارت خارجه هستن، سفر داشتن، هیئت مختلط بودن تحت ریاست سرپرست وزارت امور خارجه جناب اطمرس. اما متاسفانه شما دیده باشین که از طریق رسانه ها پس بر ملت افغانستان پاسخگو نبود که دولت ایران چی پاسخ داره. ما به حس به نام به درجه پوزیشن نظامی رو اونا رو که کسایی که افغانای ما رو به آب انداخته بود ما کلی گیر ما هیرای کردیم. اما متاسفانه حکومت افغانستان ما توانی زیر نداریم که
یک سوال کوتاه اخیر که این سوال ما از مهمانای محترم دیگه خود هم میپرسم، دولت افغانستان که حال گفتگوهای صلح هم جریان داره چگونه سیاستی را پیش بگیره که هم روابط منطقه‌ای خود و هم روابط بین المللی خود که مؤتلفین جهانی حفظ کنه و یک توازن داشته باشه بین این روابط هم با آمریکا و هم با ایران؟
توازن دولت افغانستان معتدل است. همیشه دولت افغانستان، ملت افغانستان خواستار این نیست که همسایه‌های ما متضرر باشه، اما متاسفانه همسایه‌های ما آنقدر بیرحم و بی‌ترحم است که هیچگاه همو حق انسانی که خداوند برای یک بنده خود داده که انسان آزاد به دنیا آمده آزاد زندگی کنه. اما متاسفانه همون هم بر ما اینا اجازه نمیده. همیشه مداخلات زینا در امور کشور ما بوده و ما خواهش ما هست
تشکر
مداخلی سریع خود در مورد افغانستان قطع کنه.
تشکر. این سوال راجع میشه به آقای رفیق شهید، رئیس شورای متخصصان هرات. دولت افغانستان چگونه یک سیاست را به پیش بگیره که هم منافع منطقه‌ایش و هم جهانیش حفظ شوه؟
خب متقیبا همین سیاست ها را فیران دولت داره و در حلقه‌های سیاست خارجی خود داخل است. ما اولا ظاهرا به عنوان کشور مستقل حق داره که با همسایه خود مطابق بر منافع خود رابط داشته باشیم، همچنان با کشورهای دور از منطقه و با خصوص همکارهای بین‌المللی خود هم رابطه داشته باشیم. اونا هم در این عرصه مشکلات ندارن و این حق برای مردم افغانستان داده که سیاستهای خود تعیین بکنن. حتی در مسائل تحریم‌ها هم که بالا ایران است ما میتونیم که از ایران حالا هم مواد سوخت اینا میاییم و در این عرصه مشکل نداریم و ما هم از این سیاست استقبال میکنیم و ما واقعا با شورای همسایه خود بر مبنای منافع خود برخورد میکنیم، همچنان با کشورهای دور از منطقه. و ما کوشش میکنیم اگر یک دولت باثباتی به وجود آید این سیاست به شکل واقعیش تطبیق شود و همه روابط ما بر مبنای منافع ملی کشور خود ما باشد.
بسیار زیاد تشکر. آقای محمد عیسی ستانکزی، نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی مقیم نروژ که چندین سال شما در ایران بودین، این سوال از شما هم داریم. افغانستان چطور میتونه که بین روابط منطقه‌ای خود و روابط بین المللی خود یک توازن داشته باشه؟ بفرمایید.
با تایید گفته های مهمانان شما، چیزی که میخوام اضافه کنم این است که افغانستان باید یک دولت قوی، مستقل و مرکزی داشته باشد، چون کشورهای همسر به خصوص ایران یگانه کشور هست که معنی ملت سازی در افغانستان شده است و از روز بهانه‌های مختلف با روش‌ها و با تکنیک‌های مختلف می‌خواهد جلوی یک دولت قوی متمرکز در افغانستان بگیره. به نظر من یک دولت قوی متمرکز و دموکراتیک یگانه راه حل هست و یگانه راه است که با حفظه ها و کشورهای خارج از منطقه میتونم روابط خوب و مفصل داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، در 25 دقیقه بحث هفتوار رادیو آزادی، مهمانان ما عبدالستار حسینی، یک تن از نمایندگان فرار در ولسی جرگه، رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات و محمد عیسی ستانکزی نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی مقیم نارمه بودند که چندین سال در ایران به سر بردند. از شما و مهمانان خود تشکر میکنیم.